لحظاتتون بخیر، همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد و خیلی ممنونم که شما هم این شبکه رادیویی رو همراهی میکنید. میتونید از طریق فضای مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @ رادیو اقتصاد عضو کانال رادیو اقتصاد باشید. اما در ادامه برنامه‌های امروز، اوصاف الاصناف عنوان برنامه‌ای که در این لحظه میشنویم.
اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان جان جان. و جونم براتون بگه که این روزها که هوا کمی سردتر شده، هر کدومون میریم سراغ کمدهای لباسهای گرمتر و بافتنیهایی که از سالهای گذشته اونا رو توی کمد گذاشته ایم، و شاید هم بریم سراغ یک تریکو فروشی و یک لباس گرم تازه برای هوای پاییزی و زمستون امسالمون، و شاید هم یک پالتو بریم بخریم. ولی تا حالا هیچ کدوممون ضمن استفاده از این لباس‌های گرم از خودمون نپرسیده ایم که این لباس‌ها رو برای اولین بار کی و در کجا ساخت و اونو در بازار لباس فروشی هامون مد کرد. من ولی امروز قصد دارم حکایت ها و روایت های درباره اولین لباس های تریکو در کشورمون و بافته شده و عرضه شده به بازارهای تریکو بافی براتون نقل کنم و اوصافی شنیدنی از این صنف براتون بگم که چطور شد که لباس های تریکو بخشی از بازارهای لباسهای زمستونی رو در جهان به خودش اختصاص داد. تا شما لباسهای تریکو و گرمتون رو از توی کمدتون در میارید، منم میرم که خودم رو برای نقل این روایتها و حکایتها آماده کنم. براتون بگه که اونطور که در کتاب صنعت تریکو بافی از سری کتاب‌های ترجمه شده در کتابخانه وزارت صنایع و معادن نوشته شده، کلمه کروچت به زبان انگلیسی همین بافتنی خودمونه که برای اولین بار هم در یک مجله هندی به نام پنلوپه نوشته شد. در اون مجله توضیح داده شده که اولین کتاب درباره بافتنی قلاب بافی توسط یک خانم انگلیسی تبار مقیم هندوستان بوده که اسمش الیزابت گرانت بوده. خانم الیزابت گرانت گردآوری کرده کتابهایی رو درباره چی؟ بافتنی و قلاب بافی، و که حالا میشه گفت که زمین ساز تریکو بافی هم بوده، و این در حالی بود که بافتنی محبوبیت چندانی میون مردم هند و کلن مردم دنیا نداشت و شناخته شده هم نبود، ولی از قرن 19 میلادی بین مردم به شهرت رسید و ماجرا هم از همونجا شروع شد که در بین سالهای 1945 تا 1949 قحطی بزرگی در ایرلند آغاز شد و زندگی برای مردم خیلی سخت شد و اونها برای امرار معاش از تولید تورهای قلاب بافی برای گذرون زندگی خودشون استفاده می کردن، و بعدها با مهاجرت عده از همین ایرلندی ها به قسمت های از آمریکا، این هنر رو توی آمریکا هم رواج دادند و این هنر در آمریکا محبوبیتی پیدا کرد. اما پیشتر از اون سوابق زیادی از بافتنی در تاریخ به ثبت رسیده که براتون نقل میکنم. عرضم به حضورتون که یک پاپوش قرمز رنگ بافتنی قدیمی در مصر کشف شده که شکل عجیبی داره و امروزه در موزه در لندن از اون نگهداری میشه و این جوراب به صورت دو انگشتی بافته شده و ظاهر عجیبش گویای اینه که با صندل‌های انگشتی استفاده میشده و به پای افراد میرفته و شاید که یک قلاب دوزی بافتنی و تشریفاتی بوده و باعث تعجب کارشناسا هم شده که این جوراب کاموایی با توجه به الیاف شکننده کاموا در زیر زمین قبرستانی سالم مونده این همه سال و این جوراب نشون میده که در مصر باستان قلاب‌های قلاب‌دوزی‌ها به شکل امروزی سرشون انحنا نداشته و نکتیز بودند و جنسشان هم گویا از چوب یا استخون حیوانات بوده که به شکل صاف تراشیده می شده و 6 تا 10 سانتی متر هم طول داشته و اونطور که در تاریخچه جوراب های قدیمی جهان ذکر شده، قدیمی ترین جوراب های بافتنی در قبرستانی در شهر باستانی واقع در مصر در حفاری های از زیر زمین پیدا شده و در سال 1960 یعنی حدود 62 سال پیش توسط فردی به نام آلبرت تایلور به موزه لندن برده شد و عجیبه که براتون بگم که تو اون سالها عده از مردان فقط میتونستن آموزش های مربوط به بافتنی ها و تریکو بافی رو یاد بگیرن و حتی ورود خانم ها به انجمن های بافندگان که در سال 1527 میلادی به بعد تأسیس شد ممنوع بوده. اما به محض اینکه جنگی در می گرفت، بافتنی ها و تریکو بافی ها تبدیل به یک وظیفه ملی می شد و زنان هم در پشت جبهه های جنگ شروع به بافتن لباس ها، شال و کلاه و دستکش و پاپوش برای سربازان می کردن و تا 400 سال بعد هم محبوب ترین بافتنی ها بافتنی های نخ و پشم و ابریشم بودند و در آن زمان بود که دام پروران به فکر پرورش دام های از جنس مرینوس افتادند که پشم های اونها محکم تر از بقیه گوسفندها برای صنعت تریکو بافی بود. عرضم به حضور یکی که شما اونطور که در کتاب پیشینه تریکو بافی نوشته شده، شخصی به نام کون کارلتون استیونز از جمله کسانی بوده که از سوی اداره باستانشناسی مرکزی امریکا به ایران اومده و تحقیقاتی رو توی اعماق زمین در حاشیه دریای کاسپین مازندران مربوط به 1000 سال قبل از میلاد مسیح به دست آورده که ثابت میکرد که در نزدیکی این دریا یعنی خزر امروزی مردم با پشم گوسفند پارچه هم میبافتند و این یعنی که ایرانیان در عصر حجر و قارنشینی و انسانهای اولیه پیشگام در صنعت بافندگی پارچه بودند و وجه تمایز و یکی از دلایل شکوه و عظمت شاهان هخامنشی به تن داشتن لباس‌های گران با پارچه‌های زیبا بود که ایرانیان می‌بافتند و در دوره صفویان هم برای ایرانیان احترام خاصی برای هنر و هنرمندان عرصه بافندگی قائل بودند و در این عصر بافندگی به اوج دوران شکوه خودش رسید و با بروی کار اومدن سلسله قاجارها هنر بافندگی به یک حرفه و هنر کامل تبدیل شد و در بین مردم یواش یواش رواج پیدا کرد. عرضم به حضور یک یک شما عزیزان این که انواع بافتنی ها تبدیل به تریکو بافی شدن هم خودش داستانی داره که توی کتاب تریکو بافی به طور دقیق توضیح داده شده و این مختصر وقت به من اجازه نمیده که در باره اون توضیحات بیشتری بدم، اما خدمتون عرض میکنم که انواع نخها و الیاف مورد استفاده در پارچه های تریکو همین الیاف طبیعی هستن و الیاف مصنوعی هم گاهی در این تریکوها به کار میره که عبارتند از نخهای نایلونی، پشمی، ابریشمی، پلی‌استر، پنبه، لاکرا و فلامونت. و یادآوری هم بکنم که پارچه های تریکو مقاومت و دوام طولانی دارن و به راحتی آسیب نمیبینن، به راحتی هم چروک نمیشن و میشه بدون اتوکشی اونها رو بارها و بارها و سالها و سالها استفاده کرد. تریکوها معمولاً نرمی و لطافت خاصی دارن و جالبه که بدونید جریان هوا از اونها عبور نمیکنه و به همین خاطر به بدن نمیچسبن و عرق نمیکنن و خاصیت های کشی دارن و شستشو هم روی اونها اثر زیادی نمیذاره. و انواع پارچه های تریکو هم که حتما خودتون شنیدین، پارچه های مثلا پلی‌استر، پنبه تریکو، ویسکوز، لاکرو تریکو، تریکو و تریکو تخت یا جرسی یا تریکو راشل و اونطور که در دنیای تریکو بافی مشهور هست، اولین و بهترین پارچه تریکو در جهان توسط ماشین‌های بافندگی شرکت تویوتای ژاپن بافته شده. اما معروف است که شخصی هم به نام جوزف ماریچالز با نام مستعار ژاگارد که یک تاجر و مخترع فرانسوی بود، نقش قابل توجهی در ساخت و توسعه ماشین‌های بافندگی تریکو داشت که آثار او و بافته‌های او در جهان به عنوان تریکوی ژاگارد معروفه که دستگاه بافندگی این شخص در حال حاضر در موزه علم و صنعت در منچستر انگلستان در دسترس عمومه و البته در ایران هم دستگاهی شبیه اون ساخته شده که در ادامه صحبتام براتون نقل میکنم. جونم براتون بگه که اولین دستگاه‌های ایرانی بافندگی و تریکو بافی به دستگاه‌های برید معروفند و اونطور که در کتاب تاریخ بافندگی در ایران نوشته شده، در دهه 20 فردی به نام حاج رضا مخترع در شهر تبریز به فکر اختراع و دستگاهی به نام دستگاه بافندگی برید افتاد که این دستگاه ها در آن روزگار از آلمان و ژاپن وارد کشورمون می شدن و فقط برای بافتن کش ها و که شلوارهای کشی به کار می رفتن. ولی این مخترع با حداقل امکانات و ساده کردن قسمت‌های پیچیده دستگاه ژاپنی و آلمانی، یک دستگاه سایز کوچکتری رو موفق شد بسازه و با اون دستگاه تونست کارگاه بافندگی کوچیکی رو در تبریز برای اولین بار به راه بیاندازه. بعد از اون هم شاگردان او راهش رو ادامه دادند و در سال 1335 به بعد بود که برخی از علاقمندان به تریکو بافی با خرید ماشینالات از او به این کار می پرداختند و در کنار آن ماشین های تریکو بافی ژاپنی از شرکت کوکابن وارد ایران می شد. البته از سالهای ابتدای انقلاب دیگه از این نوع ماشین ها وارد کشور نشد و از سال 1365 به بعد هم گروه صنعتی بریت برای ساخت ماشین های پارچه‌بافی در کشورمون پایه‌گذاری شد و ما صاحب ماشین های تولید تریکو به طور گسترده شدیم و امروزه ماشین های تریکو بافی متعدد و بیشماری در کارگاه های تریکو بافی زیادی مشغول تولید انواع پارچه های تریکوی ایرانی در داخل و خارج از شهرها هستند. خب عزیزان عزیزم، فراز من فدای یک یکی شما بشه که چقدر دقیق نشستید و حکایت تریکو و تریکو بافی رو گوش فرا دادید، که البته حکایت های زیادتری هم وجود داره که به دلیل ضیق وقت نمیتونم همه اونها رو براتون نقل کنم. تا فرصت دیگه و حکایت دیگه و اوصاف دیگه از یک شغل دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان. در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در هفته می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی، فلیپس نوار کاست‌های فشرده با کیفیت بالا و اندازه‌های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک‌های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده‌سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده‌های سی‌دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی‌دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار.
بهینه مصرف کنید.
روزتون بخیر باشه. اینجا رادیو اقتصاد همراه لحظات صبحگاهی شما در صبح دوشنبه هستیم. در سوی بانوی نشسته این که صبر را زندگی کرد و حقیقت را تنها نگذاشت. بانوی که تاریخ هنوز شاگرد مکتب اوست. حضرت زینب سلام الله علیها راهی را نشانمان داد که راه ایستادن کنار حق حتی در سخت‌ترین روزها بود.